با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو از طریق روحانی به شما معرفی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای زراعتی به ادامه روحانی کتاب دایی جان ناپلئون نوشته طنزنویس بزرگ معاصر آقای ایرج پزشکزاد خواهند پرداخت.
موتور اتومبیل روشن بود و با یک گاز راننده همه یک قدم عقب رفتند. اتومبیل به راه افتاد و گرد و خاک کوچه را پر کرد. من خودم را به کنار اسدالله میرزا رساندم و نگاهش کردم. دست روی بازوی من گذاشت و آهسته گفت: کار دایی جان ساخته شد، برو با خیال راحت بخواب. در این موقع صدای زن دایی جان بلند شد: امشب یادتون نره آشرشته پشت پای آقا رو بار گذاشتیم. اسدالله میرزا خود را به سرعت به مرد هندی که کم کم قصد برگشتن به خانه اش را داشت رساند و آهسته گفت: سردار خیلی خوب گفتید، مرحبا. بعد با صدای بلند ادامه داد: اما خانم امشب آشرشته پشت پای آقا رو پختن، از شما و خانم هم خواهش میکنند سرفراز بفرمایید. همه متحیر اسدالله میرزا را نگاه کردند، چون رابطه با مرد هندی طوری نبود که به خانه دعوتش کنند. ولی زن دایی جان که نمیتوانست تعارفی نکند گفت: البته قدمشان روی چشم. مرد هندی تعارف کرد: نه صاحب، مزاحمت شما نخواهم، فرصت بسیار هست دیگر روز. ولی اسدالله میرزا ولکن نبود: مومن سردار، شما مثل برادر ما هستید، چه مزاحمتی؟ به جان شما خانم دلخور میشوند اگر رد بفرمایید. و رو به زن دایی جان کرد: اینطور نیست خانم، من اخلاق شما رو میدونم، مسلماً دلخور میشید. صاحب، شاید خانم من مشغله داشته باشد، شاید من موفق باشم تنها خدمت برسم. اسدالله میرزا گفت: خب اگه خانم گرفتاری داشته باشن، شما هم که نمیتونید ایشونو تنها بذارید، میمونه برای بعد، ولی خواهش میکنم از ایشون بپرسید. و نگاهی به طرف پنجره خانه مرد هندی انداخت. چون زن انگلیسی را همچنان پشت پنجره دید، صدا زد: مای لیدی، لیدی مهارت خان. و وقتی زن انگلیسی از پنجره سر برون آورد، با انگلیسی دست و پا شکسته او را به شام دعوت کرد. لیدی مهارت خان با سادگی گفت که اگر شوهرش کاری نداشته باشد حرفی ندارد. ملاحظه فرمودید جناب سردار، پس حتما منتظریم. شما مرحمت کرتاه قدم به چشم ما گذاشت. مرد هندی وعده مساعد داد و به باغ برگشتیم. من باز کنار اسدالله میرزا رفتم و گفتم: عمو اسدالله. ولی او حرف مرا برید و گفت: صبر کن میرم. آهای دوست علی، امشب چشماتو درویش میکنی. برای اینکه این سردار مهارت خان دو تا مار عینکی توی یک قفس توی خونش داره که هر کی به زنش بد نگاه کنه یکی از مارها رو میبره توی رخت خوابش میندازه. هیچ خنده نداره، خیال نکن شوخی میکنم. میخوای الان ببرم مارا رو نشونت بدم تماشاشون کنی؟ اسدالله میرزا طوری جدی حرف میزد که رنگ دوست علی خان پرید. مرگ من، راست میگی اسدالله؟ مرگ تو؟ البته نمیگه که اینا رو برای چه کاری نگه داشته، حتی به کسی بروز نمیده که مار داره. ولی لیلی مهارت خان یک روز به من گفت. دوست علی خان نگاهی به اطراف خود کرد و گفت: حالا خواهش میکنم اسم لیلی مهارت خان رو جلوی عزیز نیار، چون از فردا خیال میکنه که من عاشق زن انگلیسی شدم. پارسال هم اون شوخی های تو بود که اون همه سر و صدا راه انداخت. فصل 12. اول شب همه بستگان نزدیک در خانه دایجان ناپلئون جمع بودند. با اینکه از مصاحبت لیلی دور از نگاه‌های مراقب دایجان لذت می‌بردم، ولی گاه گاه که یاد سفر دایجان می‌افتادم، نگرانی و وحشت سراپای وجودم را می‌گرفت. چند ساعت از حرکت دایجان می‌گذشت و نمی‌دانستم کجا بود. اسدالله میرزا به من اطمینان داده بود که دایجان به نیشابور نرفته است، ولی من هم خوب می‌دانستم که دایجان کسی نبود که به طرف قم که انگلیسا بنا به قول مشقاسم به دو فرسخی آن رسیده بودند برود. پس کجا بود؟ هر لحظه دلم می‌خواست از اسدالله میرزا نظرش را بپرسم، ولی او طوری لیدی مهارت خان را به صحبت گرفته بود که مجال نزدیک شدن به او نبود. در بهبوهه شادی و خنده و گفت و شنید حاضران، آقا جان را دم در خواستند. من به امید اینکه از دایی جان خبری شده باشد به دنبال او دم در رفتم. پسر آسید ابوالقاسم واعظ بود. می گفت که پدرش خواهش کرده است که آقا جان یک سرپا آنجا برود. آقا جان ابتدا سخت برآشفت و گفت که پا به خانه آن سید نامرد نخواهد گذاشت، ولی اصرار و خواهش قاصد که می گفت موضوع مهم و حیاتی است، او را راضی کرد که برود. وقتی خواست راه بیفتد، من هم با خواهش و التماس راضیش کردم که مرا هم همراه ببرد. گفت خیلی خوب، تو هم بیا. ولی من نمی فهمم مجلس مهمونی را چرا می ذاری بیای خونه واعظ. وقتی جلوی در خانه آسید ابوالقاسم رسیدیم، پسر واعظ مثل کسی که می‌خواهد مخفیانه به محلی وارد شود، ابتدا اطراف را نگاه کرد. وقتی دید کوچه خلوت است، به طرز مخصوصی در زد. خود آسید ابوالقاسم در را باز کرد و با عجله ما را به درون حیاط کشید و در را بست. بفرمایید توی پنج دری. آقا جان از جلو و من به دنبالش وارد پنجدری شدیم. هر دو از تعجب بر جا خشکمان زد. دایی جان ناپلئون با همان لباس سفر روی تشک نشسته و به مخده تکیه داده بود. مشقاسم هم پایین اتاق دو زانو نشسته بود. آقا جان گفت شما اینجا چه میکنید آقا؟ مگه نرفتید قم؟ صورت دایی جان بیش از حد رنگ پریده و منقبض بود. با صدای خفه‌ای گفت بفرمایین بشینین تا عرض کنم، ولی من خواهش کرده بودم تنها بیایی و این پسر رو. آقا جان حرف او را برید. آقازاده آقا چیزی نگفت، فقط گفت که آسید ابوالقاسم با شما کار داره. دایی جان رو به من کرد. بابا جان یک دقیقه توی حیات باش، من با پدرت یک صحبت خصوصی دارم. من بلا تأمل از اتاق خارج شدم. آسید ابوالقاسم داشت سوار الاغش می شد که بیرون برود. وقتی مرا دید گفت پسر جان پیرشی، این پسر رو فرستادم دنبال فرمان، کسی خونه نیست. من میرم کلون در رو بنداز، به آقا هم بگو من تا نیم ساعت دیگه بر می گردم. در را پشت سر واعظ بستم. زن واعظ نبود، پسرش هم بیرون رفته بود. به این ترتیب من بهترین وضع را داشتم. پشت یکی از درها به گوش دادن گفتگوی آنها ایستادم. دایی جان می گفت وقتی من میگم که انگلیسا یک دقیقه هم از من غافل نیستند، این برادرها و قوم خیشها میگن مبالغه میکنی. ملاحظه فرمودید چطور نقشه رفتن منو به نیشابور کشف کردند؟ دیدید چطور صحبت از نیشابور کرد؟ آقا جان گفت ولی فکر نمی فرمایید این هندی اتفاقا این شعر به زبونش اومده باشه؟ ای آقا من ظاهرا عازم قم هستم، هیچ کس غیر از من و شما نمی دونه که من در واقع عازم نیشابورم. اون وقت این مرد هندی تصادفا در آخرین لحظه می خانه نگار من به لهاورد و من به نیشابور. مشقاسم هم به میان صحبت دوید. دروغ چرا؟ تا قبر ما خودمان هم نمی دانستیم آقا می خواد بره نیشابور. چه آفتی هستن این انگلیسا. ای خدا یک بار نصیب کن ما بریم امامزاده حسن یک شمع روشن کنیم که امامزاده انگلیسا را به خاک سیاه بنشونه. شما نمیدانید این امامزاده حسن قربونش برم چه معجزه هایی میکنه. یک دفعه ما یک همشهری داشتیم، دایی جان حرف او را برید، کافیست قاسم بذار حرفمونو بزنیم. حالا شما میفرمایید من چه کنم؟ امروز از شهر که بیرون رفتیم هر چه فکر کردم دیدم هیچ راهی ندارم، از بیراهه و بیابانی اومدیم اینجا منزل آسید ابوالقاسم. حالا برگردم به خونه که فوراً این هندی به لندن اطلاع میده. اصلا به شما قول میدم الان با دوربین پشت پنجره خونش نشسته و در کمین وقایع منزل منه که تا اتفاقی افتاد. آقا جان حرف او را برید، پس خدمتتون مژده بدم که الان سردار هندی در سالن منزل شما داره آشرشته پشت پاتون رو میخوره. دایی جان ناگهان مثل آدم برق گرفته بر جا خوش شد و با صدایی که گویی از ته چاه در می آمد با کلمات بریده گفت: چی؟ سردار هندی در منزل من؟ من؟ پس از پشت به من خنجر زدن؟ دایی جان از شنیدن این خبر به حال بدی افتاد، رنگ صورتش سفید مایل به زرد شد، لب بالا و تمام سبیلش می لردید، کلمات بریده و نامفهومی بر لب می آورد. آقا جان گویی از این شکنجه دایی جان لذت می برد، البته به نگرانی و دلسوزی تظاهر می کرد، باز کارد را در زخم دایی جان گرداند. به قول شما از پشت خنجر می زنند. البته این مرد هندی به نظر من کاری نیست، اونها برای تکمیل دوسیه هزار وسیله دارند. لحظه سکوت کرد و باز ادامه داد: من به سردار بهارت خان هیچ وقت سوء ظنی نداشتم، ولی امشب در منزل شما به زنش یک کمی مشکوک شدم. این زن انگلیسی، دایی جان با چشمهایی که از تعجب و غضب داشت از کاسه در می آمد حرف او را برید و با صدای خفه‌ای گفت: پس زن سردار هم اومده خونه من؟ یک باره بفرمایید خونه من مرکز ارکان حرب انگلیسا شده، من باید بفهمم اینها رو کی به خونه من آورده. آقا جان ولکن نبود، با قیافه متفکر و مرموزی گفت: چیزی که منو به اون مشکوک کرد این بود که وقتی آلبوم عکس‌های شما رو تماشا می‌کرد به یک عکس بزرگ قدیمی شما که با اونیفرم فوج قزاق هستید خیلی خیره شد، و وقتی یکی از بچه‌ها گفت که عکس شماست عکس رو به شوهرش نشون داد و یه چیزی به انگلیسی گفت که من نفهمیدم و زیر لب یک بحث کوتاهی هم با هم کردن. دایی جان که با دهن باز و چشمهای از حدقه در آمده چشم به دهن او دوخته بود، ناگهان دست روی قلب خود گذاشت و ناله‌ای کرد و تقریبا بی حال به یک طرف افتاد. آقا جان به طرف او دوید و گفت: حالا آقا به هم خورد، بودم اشقاسم دکتر ناصرالحکما رو بیار. دایی جان ناگهان سر بلند کرد و با تمام قوتی که در وجودش باقی مانده بود فریاد زد: نه بشین، حالم خوبه، دکتر ناصرالحکما نوکر انگلیس هاست، پسرموش توی شرکت نفت انگلیس کار میکنه. آقا جان در حالی که دستای دایی جان را میمالید به مشقاسم دستور داد: بدو آقا یک کاسه آب بیار. مشقاسم با عجله به حیاط دوید، من خودم را در گوشه پنهان کردم تا او کاسه آب را به اتاق برد. یک جرعه آب حال دایی جان را به جا آورد. در حالی که به پشتی تکیه کرده و چشمها را بسته بود زیر لب خواند: در کف شیر نر خونخواره ای غیر تسلیم و رضا کوشاری. آقا جان با لحن ملامت گفت: این تسلیم و رضا از شما بعیده، شمایی که یک عمر مبارزه کردین نباید خودتون رو بندازین و به دست امواج بسپارید. مردان بزرگ در لحظات سخت شناخته میشن، اندر بلای سخت پدیدارند فضل و بزرگ مردی و سالاری. دایی جان سر راست کرد و با قیافه متفکری گفت: حق با شماست، جای عقب نشینی نیست، یعنی راه عقب نشینی هم نیست، باید به مبارزه ادامه داد. ولی اولین مسئله اینه که من برای ادامه مبارزه باید زنده بمونم و انگلیسا با وحشتی که از من دارن محال من رو به حال خودم بذارم. امروز بعد از ظهر بیرون دروازه دم یک قهوه خونه ایستادیم که چای بخوریم. اونهایی که از جنوب می آمدن چه حکایت ها از فجایع اونها می کردند. مشقاسم خیلی وقت بود که چیزی نگفته بود. سری تکان داد و گفت: پناه بر خدا، تا حالا 5 کرور آدم رو شقه کردن، خدا به قیاس آباد قم رحم کنه. قیاس آبادی ها هم خیلی به جون انگلیسا زدن. همه این ولایت یک طرف، مملکت قیاس آباد یک طرف. ما یک همشهری داشتیم که دایی جان با بی‌حوصلگی گفت: قاسم ول کن، بذار فکر بدبختی خودمون باشیم. بعد رو به آقا جان کرد: به نظر شما حالا ما باید چه کنیم؟ آقا جان دستی به چانه خود کشید و گفت: به نظر من وجود شما برای مملکت لازمه. شما به خاطر مردم باید وجود خودتون رو حفظ کنید و در یک همچه بن‌بستی بهترین راه اینه که سر دشمن رو به دست دشمنش بکوبید. به نظر من تنها راه نجات شما آلمان‌ها هستن. شما باید خودتون رو تحت حمایت آلمان‌ها بگذارید. دایجان گفت: آلمان‌ها؟ اونا که دیگه در اینجا دستی ندارن. آقا جان گفت: اختیار دارید آقا، اونها به صورت ظاهر رفتن ولی یک دستگاه عظیم مخفی در همین شهر دارن. به نظر من شما باید یک کاغذی به آلمان‌ها بنویسید و از اونها بخواید که شما رو تحت حمایت بگیرید. دایی جان گردن کشیده بود و با کمال دقت گوش می داد. آقا جان ادامه داد: من از قضا وسیله فرستادن کاغذ رو می شناسم. دایی جان پرسید: کاغذ رو به چی بنویسم؟ آقا جان گفت: به شخص هیتلر. مشقاسم با شعف گفت: زنده باد، ما هم هی می خواستیم همینو بگیم ها، اگه توی دنیا یک مرد هست هیتلره. آجان ادامه داد: بله، یک کاغذ به هیتلر مرقوم بفرمایید که این چند ماهه شما رو حفظ کنن تا قشونشون برسه، چون شکی نیست که قشون آلمان تا چند ماه دیگه میرسه اینجا. دایی جان و آقا جان و مشقاسم چند دقیقه در هم و بر هم صحبت کردند، به طوری که تشخیص مطالب آسان نبود، ولی نتیجه برای من وقتی روشن شد که مشقاسم به جستجوی قلم و کاغذ از جا بلند شد. قلم دوات واعظ در تاقچه همان 5 دری بود. دایی جان شروع به نوشتن کرد در حالی که آقا جان مضمون کاغذ را به او دیکته می کرد. مرقوم بفرمایید: به حضور مبارک عالی جناب آدولف هیتلر دامت شوکته پیشوای بزرگ آلمان، بعد از عرض ارادت و احترامات فائقه به عرض آن عالی جناب معظم میرساند. فدوی یقین دارد که آن عالی جناب از مبارزات طولانی و سرسخت فدوی و مرحوم ابوی با استعمار انگلیس اطلاع کافی دارند. معهذا جسارتن شرح مبارزات خود را ذیلاً به عرض عالی میرساند. مرحوم فرمودید؟ دایی جان با دقت مشغول نوشتن بود. آقا جان گفت: حالا شرح جنگ ممسنی و جنگ کازرون و سایر مبارزات خودتون رو با انگلیسا مرقوم بفرمایید. بعد هم اشاره‌ای به سردار مهارت خان و زن انگلیسی اون که مأمور مراقبت شما هستن بکنید. البته ما خاطر جمع نیستیم که این هندی جاسوس انگلیسا باشه، ولی شما به طور قاطع بنویسید که مطمئن هستید که او مأمور اونهاست و دایجان حرف او را برید. چطور خاطر جمع نیستیم؟ من همونقدر که از حضور خودم در این اتاق اطمینان دارم از اینکه این هندی مأمور اونهاست و مأموریت مراقبت منو داره خاطر جمعم. آقا جان گفت به هر حال وضع او رو هم برای پیشوای آلمان مرقوم بفرمایید. آخر کاغذ هم حتما عبارت های هیتلر رو بنویسید. دایجان پرسید این عبارت دیگه چیه؟ آقا جان گفت این رسم امروز آلمانه، یعنی زنده باد هیتلر. مخصوصا فراموش نفرمایید که بنویسید برای همه گونه همکاری و خدمت حاضر هستید و از او بخواهید که برای حفظ امنیت شخص شما ترتیبات فوری بده. دایی جان با قیافه معصومی پرسید به فرض اینکه هیتلر بخواد منو از دست انگلیسا نجات بده، فکر می‌فرمایید چه راهی داره؟ آقا جان گفت اختیار دارید آقا، برای آدم فوق‌العاده‌ای مثل او آب خوردن فردا شب یا پس فردا شب یک تیاره یونکرز توی بیابون اون طرف دروازه قزوین میشینه و شما رو سوار میکنه و پرواز میکنه. هزار بار این اتفاق در ممالک مختلف افتاده. دایی جان با قیافه نگرانی گفت اون وقت منو کجا میبرن؟ آقا جان گفت میبرن برلن، چند ماه بعد هم با قشون آلمان برمیگردوننتون اینجا. در هر حال شما باید پیه چند ماه دوری از زن و فرزند رو به تن بمالید. دایجان گفت نمیشه، خواهش کنم مشقاسم رو هم با من ببرن. آقا جان گفت اون هم مانعی نداره، آخرش دو سطر هم راجع به مشقاسم و اینکه جون اون هم در خطره مرقوم بفرمایید. مشقاسم سری تکان داد و گفت والا دروغ چرا، تا قبر انگلیسا از ما هم دل پری دارد. تو جنگ کازرون ما چقدر از این انگلیسا کشتیم. پنداری دیروز بود با یک ضرب شمشیر سر یکی از سرهنگاشون رو انداختیم جلوی پاش، همچی سرش رو زدیم که حالیش نبود. کله بیتنه رو زمین هم که افتاده بود به اندازه نیم ساعت به ما فحش ناموسی میداد و بد و بیراه میگفت. ما از ناچاری یک دستمال چپوندیم تو حلقش. رای جان با لحن تندی حرف او را برید. بذار ببینم مشقاسم. خب فرمودید این کاغذ رو چطور به هیتلر میرسونید که وقت نگذره؟ آقا جان گفت از اون جهت خاطر جمع باشید. من یکی از ایادی اونها رو میشناسم که با بیسیم عین کاغذ شما رو به برلن مخابره میکنن. مسلم بدونید ظرف همین یکی دو روز با شما تماس میگیرن. دایی جان گفت تا از اونجا خبری برسه تکلیف من چی میشه؟ آقا جان گفت به نظر من شما برگردید خونه بهتره، ابداً به روی خودتون نیارید. با مرد هندی هم خیلی گرم بگیرید، میگید که اتومبیل در راه خراب شد مجبور شدید برگردید. دایجان گفت فکر نمی کنیم که آقا جان حرف او را برید. مسلماً انگلیسا تا 5-6 روز دیگه به تهران نمی رسن و شما هم طوری رفتار کنید که اصلاً فکر اونها نیستید. اصولاً این مرد هندی، البته اگر واقعاً مأمور اونها باشه، بهتر گزارش بده که شما تو خونه خودتون هستید که اونها تا رسیدن قشون به اینجا اقدام دیگه ای نکنن. حالا من برمیگردم، شما هم یک ربع نیم ساعت دیگه با قیافه ی آدمی که تازه از راه رسیده برگردید منزل. کاغذو هم در این فاصله پاکنویس کنید و یواش بدید به من و دیگه کارتون نباشه. آقا جان باز مدتی راجع به لحن خضوع و خشوع نامه هیتلر، اعلام آمادگی برای همکاری و خدمت و لزوم فاش کردن بستگی سردار مهارتخان هندی به انگلیسا سفارش کرد و راه افتاد. من بلافاصله خود را به آن طرف عیاض رساندم و با قیافه معصومی روی پله پشت در خروجی به چرت زدن تظاهر کردم. پاشو بریم. توی خونه مردم نخواب. وقتی در راه بازگشت به خانه بودیم از آقا جان پرسیدم راستی آقا جان دایی جان چرا نرفتن قم؟ آقا جان مثل اینکه سخت در فکر توطئه ای بود، زیرا دو سه بار این سوال را تکرار کردم تا شنید. با لحن بی‌حوصله‌ای گفت ماشین تو راه خراب شده، برگشتن. موقع راه رفتن در کنار او زیر چشم مراقبش بودم. با خودش حرف می‌زد بدون اینکه صدایی از دهنش شنیده شود. بی اختیار سر را به آسمان بلند کردم و زیر لب گفتم خدایا به دل آقا جان بنداز که باز یک قال و مقالی درست نکنه. هیچ نمیدانستم آقا جان با نامه دایی جان به هیتلر چه میخواست بکند، ولی تصمیم گرفتم که در هر حال بی حرکت نمانم و برای خونسا کردن اقدامات او که ممکن بود باز به جنگ و مرافعه ختم بشه و بار غم و شکنجهش به دوش من بیفته مبارزه کنم. سالن خانه دایی جان همچنان پر سر صدا بود. صدای قهقه های خنده اسدالله میرزا تا وسط باغ شنیده میشد. قبل از همه لیلی را دیدم که قهقه می خندید. لحظه نگرانی ها را فراموش کردم. وقتی علت خنده اش را پرسیدم آهسته گفت نمیدونی اسدالله میرزا چقدر دوست علی خان را اذیت میکنه. قیافه دوست علی خان در همو گرفته بود. گاهی سعی میکرد به زور خنده ای به لب بیاورد، ولی زیاد موفق نمیشد. اسدالله میرزا هم که طبق معمول دمی به خمره زده بود، داشت برای مرد هندی خاطره ای را که از یک گردش و شبگردی با دوست علی خان داشت حکایت میکرد. حالا بعد از این همه مرافعه آقای دوست علی خان با دخترک تنها موندن. ولی چشمتون روز بعد نبینه جناب سردار، طبیعت بهوت افسردهی. شازده باز قهقهه خنده را سر داد و در حالی که شانه هایش از خنده تکان میخورد ادامه داد آن موقع تازه جوان بود که طبیعتش بهوت افسردهی، حالا که دیگر طبیعت بهوت افسردهی. زن انگلیسی که از خنده اسدالله میرزا به خنده افتاده بود و مرتباً از او با کلمات لاولی و غیره تمجید می‌کرد، التماس کرد که موضوع را به زبان انگلیسی برای او حکایت کند. اسدالله میرزا با اینکه انگلیسی را درست نمی‌دانست، آدمی نبود که در بماند. شروع کرد. You know my dear lady مهارت خان. دوست علی خان با صدای آهسته و خفه‌ای گفت منم میتونم قضیه امامزاده قاسم رو تعریف کنم. اسدالله میرزا قیافه جدی به خود گرفت و گفت خانوم ها، آقایان، لیدیز اند جنتلمن، ساکت باشید. دوست ارجمند ما ناطق توانا جناب آقای دوست علی خان قضیه امامزاده قاسم را برای شنوندگان عزیز حکایت میفرمایند. اکنون رشته کلام را به دست ایشان میسپارم. ولی دوست علی خان که می دانست حرفش در جایی که اسدالله میرزا باشد رونقی نمی گیرد، با وجود اصرار حضار ساکت ماند. اسدالله میرزا با لحن ملامت به او گفت دوست علی، آبروی من و جلوی آقای سردار و خانوم بردی. آقای سردار و خانوم امشب مهمان من هستند و نباید شیرین زبانیت را از اونها دریغ می کردی. دوست علی خان به تندی گفت آقای سردار و خانوم دوست همه ما هستند. در واقع به خواهش من امشب اینجا اومدن. اسدالله میرزا گفت عجب روی داری دوست علی. دوست علی خان گفت بله، تو به آقای سردار تعارف کردی، قبول نکردن، ولی من اصرار کردم تشریف بیارن، قبول کردن. اسدالله میرزا با خنده گفت حالا فرض کنیم خانم سردار مهارت خان مهمان من، آقای سردار مهمان تو. دوست علی خان که عصبانی شده بود و مثل بچه ها بهانه می گرفت و می خواست نقیزگویی کند فریاد زد تو غلط کردی، آقای سردار مهارت خان و خانومشان رو من امروز به اینجا دعوت کردم و مهمان من هستند. در این لحظه از نگاه‌های متعجب حضار که به طرف در ورودی خیره ماند سر برگرداندم و نگاه کردم. اندام بلند دایی جان در حالی که عینک دودی با حفاظ چرمی دور شیشه به چشم داشت در میان چهارچوب در سالن نمایان شد. شکی نبود که آخرین جمله دوست علی خان را شنیده بود، زیرا نگاه تندش به صورت او خیره ماند.